خب بسم الله الرحمن الرحیم، درس کفایه یک، صفحه 156. یک بحث ما در واجب نفسی و واجب غیری بود. عرض کردیم که واجب نفسی اونجایی است که خودش مستقلا بعث داره، واجب غیری اونی که بعثش برای غیره، یعنی خودش مستقلا بعث مستقلی نداره. وارد تذنیب شدیم و مقدمه بحث این بود که آیا خود واجب غیری جدای از واجب نفسیش، خودش اون واجب غیری آیا ثواب و عقاب هم دارد یا ندارد؟ بحث داریم. یعنی من اگر مثلا وضو گرفتم، شما برای این وضو خدا به من پاداش جدایی از نماز خدا به من میده یا نمیده؟ من وضو گرفتم و نماز خوندم، آیا خدا هم به خاطر اون وضو هم به من پاداش میده؟ یا طرف عقابش، من وضو نگرفتم و نماز هم نخوندم، آیا خدا من دو بار منو کتک میزنه؟ یه بار برای اینکه نماز نخوندم، یه بار برای اینکه وضو نگرفتم. آیا اینجوریه؟ مرحوم آخوند فرمودن به این که مرحوم آخوند ببین شانسی هم آدم برمیداره، یه بار باید این خوبه رو برداره، هر دفعه اول اون رو برمیداره. نه آخه شانس هم که باشه 50-50 است دیگه، بعضی وقتا باید خوبه رو برداری، بعضی وقتا خرابه رو، هر دفعه ما برداره. مرحوم آخوند میفرماید که واجب غیری ثواب و عقاب ندارن. منظور ثواب و عقاب مستقله دیگه، یعنی دلیلشون هم این بود، حکم عقله. عقل میگه که من یک واجب رو اتیان کردم، یه دونه پاداش دارم، یک واجب رو ترک کردم، یه دونه عقاب دارم دیگه. مقدماتش که ثواب و عقاب مستقلی که نداره که. بنابراین نظر مرحوم آخوند بود که فهمدن ثواب و عقاب در واقع نداره. نعم میخواد بگه چی؟ میگه خب یعنی هیچ تأثیری هم نداره؟ ایشون میگه چرا؟ تأثیر داره. تأثیرش چیه؟ نعم تأثیر واجب غیری در ثواب و عقاب. ایشون میفرماید تأثیر در عقابش اینجوریه که خودش عقاب نداره، یعنی من نماز نخونم به خاطر روزه نگرفتنه، وضو ببخشید، وضو نگرفتنه کتک نمیخورم، اما تأثیرش در عقاب اینه، شروع استحقاق عقاب از ترک مقدمه. فایدهش اینه که شما مستحق عقاب میشی از وقتی وضو نگرفتی، یعنی شما برای نماز باید وضو میگرفتی، وضو هم نگرفتی، از وقتی که ترک وضو کردی مستحق عقابی. بله، یعنی ترک فعل رو از اول ترک مقدمه حسابش میکنی، درست شو؟ تأثیرش در ثواب چیه؟ تأثیر در ثواب گاهی مقدمه خاص باعث افزایش پاداش ذل مقدمه می شود. خوب دقت کنید چی می خواهیم بگیم. می خواهیم بگیم خود مقدمه ثواب و عقاب نداره، یعنی خود مقدمه پاداش نداره، لکن گاهی باعث افزایش پاداش ذل مقدمه میشه. مثلا طی مسافت برای رفتن به کربلا، درست شد؟ شما میتونی با ماشین بری، میتونی پیاده بری، پیاده رفتن ثواب نداره چون مقدمه است دیگه، مقدمه زیارته، پیاده رفتن ثواب نداره، ولی باعث افزایش ثواب زیارت میشه، درست شد؟ مرحوم آخوند در ادامه میگن خب با این بیانی که ما گفتیم یه شبهه‌ای هم حل میشه. شبهه چیه؟ یه لحظه من دیرو تمام بکنم بعد ایشون میگه یه شبهه‌ای رو هم ما حل می‌کنیم با این بیان. شبهه‌مون چیه؟ برخی مقدمات دارای ثواب ذکر شده اند. برخی مقدمات هست شارع گفته من ثواب میدم، شما که میگی ثواب نداره، پس چطور برخی مقدمات دارای ثوابن؟ مثال بزن. مثل پیاده رفتن برای کربلا، مثل وضو گرفتن برای قرآن خوندن. خب اینا ثواب مشخصاً، مثل فراهم کردن مقدمات نماز. مثلا شما برای نماز مقدماتی فراهم کنی، جای خوبی، لباس خوبی بپوشی. خب این مقدمات رو شارع گفته من ثواب میدم بهش. دقت میکنی؟ خب اینو چیکار کنی؟ یه جوابش همینیست که اینجا گفتی. چی گفتی؟ گفتیم ثواب مال مقدمه نیست، ثواب مال ذل مقدمه است. این مقدمه باعث افزایش ثواب ذل مقدمه میشه. پس جواب اول همین که اینجا گفتیم، مقدمه ثواب ندارد، بلکه این مقدمه باعث افزایش ثواب ذل مقدمه می شود. این جواب اوله. یعنی ما پای حرفمون وایسادیم، مقدمه دارای ثواب نشد، تنها اتفاقی که افتاد این شد این ذل مقدمه ثوابش بیشتر شد. پیاده بری کربلا ذل مقدمه ثوابش بیشتر میشه، نه اینکه پیاده رفتن ثواب داره. یک جواب. دوم، جواب دوم بگیم این پاداش، این پاداش به مقدمه یا بگید واجب غیری، از باب استحقاق نیست، بلکه تفضل است. اینو من معنا کنم. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم واجب غیری یعنی مقدمه ثواب ندارد. ثواب ندارد یعنی چی؟ یعنی شما مستحق پاداش نیستی. ما هم پای حرفمون هستیم. شما چه پیاده بری، چه با ماشین بری، چه با سختی بری، برای پیاده رفتن مستحق پاداش نیستی. پاداش مال همون زیارته، درست شد؟ لکن خدا تفضلن به شما پاداش میده. اونی که ما نفی کردیم استحقاق عقاب پاداش بود. ما گفتیم واجب غیری مستحق عقاب و پاداش نیست. الان هم میگیم پیاده رفتن به کربلا مستحق پاداش نیست، خدا تفضلن پاداش میده. درست شد؟ اینم پاسخ تو. پس من یه بار سیر بعدی پاسخ دیگه حالت داره که دیگه خدمت شما عرض کنم که شیخ مطرح نکردن. آها، پاسخ سومم اینه که این مقدمات این قرینه میشود، یعنی این که شارع گفته من پاداش میدم قرینه میشه اینا خودشون واجب مستحب نفسی هن، اصلا واجب غیری نیستن و مستحب غیری نیستن. یعنی این که شارع میگه من به این کار پاداش میدم، این معلوم میشه خودش مستحب نفسیه. این که میگه پیاده بری کربلا من بهت پاداش میدم، معلوم میشه پیاده روی به سمت کربلا خودش یه مستحب نفسی است در مقابل زیارت. چیه؟ نه، اصلا بحث در اینه نفسی و غیری بودن. ممکنه واجب نفسی و واجب غیری، مستحب نفسی و مستحب. این مثال زیارتی میگفتیم همش مستحب بود دیگه. یعنی این مثلا قطع مسافت مستحب به غیری است، مقدمه زیارته. میشه واجب غیری.
برای قرآن یا مستحب،
مستحب غیری میشه اونم مثلا. حالا اون این بحث ما پیشه، اون یه بحث دیگه است، اون مستحب نفسیه. اگر شما مثلا بگیم نه منافاتی نداره، میشه براش انجام داد. بله بله، این دیگه حالا بحث حکم فقهیشه که شما اگر به نیت مستحب نفسی وضو گرفتی آیا میتونی باش نماز بخونی؟ میگن بله. ثمرهشو من حالا بگم. شما اینو موقع مرض کردن اگر شما به نیت دائم الوضو بودن وضو گرفتی، درست شو؟ به عنوان مستحب نفسی اینو میتونی باش نماز بخونی، میتونی وضو بگیری نمازم بخونی. ولی اگر به نیت واجب غیری میخوای وضو بگیری، یعنی به نیت واجب غیری، به نیت نماز خوندن میخوای وضو بگیری، خب این باید وقت اذان شده باشه. الان نمیتونی به نیت نماز ظهر وضو بگیری، وضو باطله. بله، اینا همه میگه، فقط رهبری میگن که نزدیکاش هم باشه اشکال نداره و دم اذان هم باشه کافیه. ولی شما الان بگی من میخوام وضو بگیرم به عنوان واجب غیری برای نماز ظهر، وضوتون باطله. اما میگی من میخوام وضو بگیرم به عنوان واجب نفسی، استحباب نفسی نه واجب نفسی، میخوام با وضو باشم اشکال نداره به قصد مطلق قربت، یا بگو نه میخوام وضو بگیرم قرآن بخونم. مادر ما بچه بودیم میگفت اینجوری نیت کنی، بگو میخوام وضو میگیرم به قصد یک صلوات. اللهم صل علی محمد. حالا چیزای من در آوردی بودا، یعنی اصلا ما اینجوری مثلا گاهی نیت میکرد. آره، ولی بالاخره بر ما خوب بود. ولی حکمش همینه واقعا، درسته. یعنی شما اگر به عنوان واجب نفسی میخوای وضو مستحب به نفسی میخوای وضو بگیری، هر وقت گرفتی گرفتی، بعدش هم میتونی نماز بخونی هر وقت اذان شد. ولی اگه به نیت واجب غیری میخوای نماز بخونی، خب واجب غیری باید بیاد که شما بتونی نماز بخونی دیگه، یا مستحب به غیری استحبابش باید فعلیت پیدا کرده باشه. نه، اون که اصلا وجوب نیومده که، اون که اصلا اون گفت اصلا بس مطرح نمیشه.
اون
بس ثوابه اقامه میگی، نه اونم نداره فرق. بله بله، اون از لحاظ ثواب و عقاب فرق نمیکنه. خب پس خلاصه بحث چی شد؟ مرحوم آخون گفت واجب غیری یا مستحب غیری، واجب غیری مقدمه واجب نفسیه، مستحب غیری مقدمه مستحب نفسیه. مستحب نفسی زیارت، غیریش میشه مثلا قطع مسافت. مستحب نفسی قرآن خوندن، غیریش میشه مثلا وضو گرفتن. اون واجب غیری یا اون مستحب غیری ثواب و عقاب مستقلی نداره. ما هم میخوایم تأثیرش رو بگیم. تأثیرش چیه در ثواب و عقاب؟ تأثیرش در عقاب اینه که شروع استحقاق عقاب از ترک مقدمه است. تأثیرش در ثواب اینه که گاهی این مقدمه خاص باعث میشه ثواب اون امر نفسیمون بیشتر بشه. حالا مستحب نفسی باشه، ثواب مستحب نفسی بیشتر میشه. واجب نفسی باشه، ثواب واجب نفسیمون بیشتر میشه. ایشون میگه با این بیانی که گفتیم جواب این شبهه هم روشن شد. بعضی مقدمات ببینید ثواب براش ذکر شده. یه جوابمون همینه که این خود مقدمه ثواب نداره، بلکه این مقدمه باعث میشه ثواب اون ذل مقدمه بیشتر بشه. پاسخ دوم، این مقدمه ثواب داره، اما ثوابش از باب تفضله نه از باب استحقاق. پاسخ سوم، این اصلا کشف میکنه که مقدمه نفسی غیری نیست. خیلی عبارت رو بخونیم. نعم لا بأس به استحقاق العقوبه. این لا بأس هم میخواییم بگیم این فایدهش در عقوبت. لا بأس به استحقاق العقوبه علی المخالفه عند ترک المقدمه. هیچ بحثی نیست، اشکال نداره بگیم تأثیرش در عقوبت اینه، مستحق عقوبت میشید بر مخالفت واجب نفسی، یعنی واجب نفسی عقوبت داره ترکش، ولی شما مستحق میشی بر مخالفت واجب نفسی عند ترک المقدمه، وقتی شما مقدمه رو که واجب غیریه ترک کردی. یعنی از زمان ترک مقدمه شما مستحق عقاب میشی. این تأثیرشه. خب تأثیرش در چیز چیه؟ در ثواب. و به زیادت المسوبه علی الموافقه فی ما لو اتا بالمقدمات به ماهی مقدمات لهو، و باعث زیاده ثواب می شود ار موافقت. موافقت چی؟ خوب دقت کنید، من اینا رو خودم بالا شما رو نوشتم. موافقت واجب نفسی، نه موافقت مقدمه. پاداش خود واجب نفسیه زیاد میشه، نه اینکه این واجب غیری و این مقدمه یک پاداشی برای شما دارد، نه اون پاداش نداره، فقط باعث می شود اون واجب نفسی ثوابش بیشتر بشه. شما مثلا میخوای نماز بخونی، با مقدمات و مؤخرات بخونی، با احترام بخونی، سجاده بندازی، اول وقت بخونی،
اینها باعث میشه ثواب نماز بیشتر بشه، نه اون مقدمات ثواب داره. بله، و به زیادت المسوبه، زیاد شدن ثواب، علل موافقه، بر موافقت اون واجب نفسی، فیما لو اتا بالمقدمات به ماهی مقدماتون لهو، اتیان کنی این مقدمات رو از اون جهت که مقدمات واجب نفسی هن ها، نه که خودشون یه واجب مستقل باشن. اینشون داری میگه که حواست باشه ها، اینا رو به عنوان یک واجبه یا مستحب مستقل نبینی، نه واقعا مقدمه باشن فقط. نگو پیاده روی کربلا خود پیاده روی خودش یه مستحب نفسیه، اینجوری لحاظش نکن. اگر اینها رو مقدمه بدانی، یعنی خودش رو نفسی ندانی، فقط مقدمه باشد، خب باعث زیادی ثواب ذل مقدمه میشه. چرا؟ من باب انه یسیر و حین ازل من افضل الاعمال، عبارات و ضمیراش رو دقت کن، من باب انه شنچونین است یسیر، و کی یسیر؟ و اون واجب نفسیه، اون واجب نفسیه میگردد افضل اعمال، زیارتتون زیارت افضلی میشه، وقتی پیاده میری زیارتت افضل میشه. حیث و سار اشقها، وقتی مثلا این زیارتتون سختتر بوده، به خاطر سختی ثواب بیشتری به شما میده. و علیه، ایشون میگه با این نکته‌ای که اینجا گفتیم که مقدمه باعث ثواب زیاد ذل مقدمه میشه و خودش پاداش نداره، جواب این سوال معلوم میشه. و علیه، یعنی با این بیان، ينزل ما ورد في الاخبار من الثواب على المقدمات، نازل می شود یا حل می شود اون چه که وارد شده است، این بر این معنا نازل منزله می کنیم، یعنی روایات گفتن به پیاده روی پاداش می دیم، ما نازل منزله می کنیم بر این که چی؟ به زیارتتون ثواب بیشتری می دیم. و علیه، یعنی بر همین معنا، یعنی زیاد شدن ثواب ذل مقدمه، علیه رو بزنید، زیاد شدن ثواب ذل مقدمه به این معنای زیاد شدن ثواب ذل مقدمه نازل می شود، ما ورد فی الاخبار من الثواب علی المقدمات، اون چیزی که وارد شده است در اخبار که بیان باشد، این من بیان ما ورد، ثواب بر مقدمات، ثواب بر مقدمات یه نازل منزلش اینه، یه توجیهش اینه، مقدمه ثواب نداره، فقط باعث افزایش ثواب ذل مقدمه میشه. این یه پاسخش. پاسخ دوم همین که اینجا نوشتیم که بگیم بله مقدمه ثواب داره، ولی ثوابش از باب استحقاق نیست، از باب تفضله. این که ما گفتیم غیری ثواب ندارد، این واجب غیری و مستحب غیری، این که گفتیم ثواب ندارد یعنی شما مستحق ثواب نیستی، حالا خدا دلش میخواد به شما به خاطر وضو هم پاداش بده، به شما چه ربطی داره؟ تفضلش که اشکال نداره. او علا، این عطف بر اون خدمت شما علیه، یعنی علیه ینزل و علی التفضل ینزل، روشن چی شد؟ این عطف به اون علیه بالاست، یعنی علیه ینزل ما ورد و علی التفضل ینزل ما ورد، یا بر تفضل هم میکنیم. فتعمل جیده، اینو خوب دقت کن که واضح بشه. پاسخ سومی هم البته داره، منم عرض کردم، پاسخ سومش این که بگید اصلا این قرینه می شود که این واجب واجب نفسی بوده، غیری نبوده اصلا. اگه خدا پاداش داد شما می فهمید این یک واجب نفسی یا مستحب نفسی است. کربلا قطعا اینطوره، یعنی خود پیاده رویه به سمت کربلا یک مستحب نفسی است، یعنی شما پیاده بری به کربلا نرسی، وسط راه مثلا از دنیا بری، قطعا به شما پاداش میدن. این نیست که بگن آقا شما زیارت نرفتی اینم کشی مثلا، این خیلی فرق داره با وضو و نماز، شما وضو بگیری نماز نخونی میگن این وضو کشکه، اینجوریه دیگه، شما وضو بگیری نماز نخونی میگن وضو کشکه، کشکه هیچ فایده نداره. تو مستحبش هم همینه، شما فرض کن یک مستحبی، مثلا فرض کن میخوای بری مشهد، بلیط بگیری مشهد نری، بیا من بلیطو گرفتم دیگه، مقدمه‌شو انجام دادم، یا سوار قطار شدم بری مشهد نمیرم، تا وسط راه میرم بعد پشیمون میشم مسیرمو عوض میکنم، درست شد؟ به خاطر مسیری که شما طی کردی به شما پاداش نمیدن، که غیری بوده دیگه، شما خود ذل مقدمه‌شو انجام ندادی. اما کربلا اینجوری نیست، شما پیاده برو تو مسیر کربلا، نصف راهو برو بعد پشیمون شو برگرد، به خاطر اون نصف راهی که رفتی قطعا بهت پاداش میدن.
توی اون وضو اینا اینجوری نیست که ثواب ندارن، توی اون کربلا هم وقتی اگه شما همین مسیر رو بری برای مثلا
نه قدم برداشتن برای کربلا واجب مستحب نفسی است. حالا به نظرم مناقشه تو این خیلی دارد. به هر حال اینم هست، اینم یک پاسخه که این نشون میده که این عمل مستحب در واقع نفسی است. خب بعد ایشون میفرماید ذالک تکراره. خب چرا شما اینقدر اصرار داری که واجب غیری و مستحب غیری پاداش نداره؟ ایشون میگه اینو حکم عقله. عقل میگه شما یک واجب انجام دادی، یک مستحب انجام دادی، یه پاداش هم داری دیگه. به خاطر مقدماتش نه به شما پاداش میدن، نه به خاطر ترکش شما رو عقاب میدن. این بداهت عقله، حکم بدیهی عقلیست، روایتی نداره، دلیل روایی نداره. ایشون میگه حکم عقله، حکم اون روایت های مخالفش هم که ما توجیه کردیم. و ذالکه یعنی این که واجب نفسی و مستحب ببخشید واجب غیری و مستحب غیری پاداش ندارد یا ترکش عقاب ندارد. ذالکه یعنی این که خدمت شما عرض کنم که مستحب غیری و واجب غیری پاداش نداره، ترکش هم در واقع عقاب نداره. این برای چیه؟ لبداحت ان موافقت الامر الغیری بما هو لا بما هو امر لا بما هو شروع في اطاعت الامر النفسي ان لا توجب قربا. چی میگه؟ بدیهی است، یعنی بدیهی عقلی است که این امر غیری را اطاعت کردن، امر غیری را از جهت امر غیری ها، نه از جهت در واقع نفسی باشه. وضو گرفتن ممکنه نفسی باشه، امر غیری را از اون جهت که امر غیری است شما وقتی اطاعت میکنی، این شروع در اطاعت نفسی است. این اطاعت نفسی نیست که، وقتی اطاعت نبود تقرب هم نیست، چون اطاعتی نیست که تقرب باشه. وقتی تقرب نبود ثواب عقابی هم نداره. بما هو امرون لا بما هو شروع فی الامر النفس، از اون جهت که امر غیریه، نه از این جهت که شروع در طاعته. شروع در طاعت باشه به خاطر اون طاعته پاداش داره. خوب دقت کنید، اگه شروع در طاعت بود اون طاعته پاداش داره ها، ولی شروعه که پاداش نداری که، اون طاعته هم طاعت داره. موافقت امر غیری به ما هو امرون، این از اون جهت که خودش یک امر است، امر غیری است، نه از اون جهت که شروع در طاعت امر نفسی است. اگه از اون جهت نگاه کنی اون طاعت نفسیه پاداش داره، از این جهت نگاه کنی لا توجب و قربن، این باعث تقرب نمیشه. ولا مخالفته به ما هو کذالک بعدن، مخالفت این امر غیری به ما هو کذالک، یعنی از این جهت که امر غیری است نه شروع در اسیانه، از اون جهت که یه امر غیریه نه از اون جهت که شروع در اسیانه، این باعث بغض نمیشه. والمسوبه والعقوبه انما تکونان من تبعات قرب والبعد، اصلا ثواب و پاداش اینا از نتایج قرب و بعدن. قرب حاصل شود پاداش است، بعد حاصل شود عقاب است، اینجا قرب و بعد نداره. این حرف نهایی ایشون اینجا یک اشکال رو پیش میاره که خب آقا شما میگید که امر غیری قرب و بعد ندارد. این تایی حرف شما این میشه، امر غیری قرب و بعد ندارد. این شما اینو گفتی دیگه، شما گفتی امر غیری قرب و بعد ندارد، در نتیجه ثواب و عقاب ندارن. شما اینو گفتی دیگه، تای حرفتی گفتی قرب و بعد ندارن، ثواب و عقاب هم ندارن. چرا قرب و بعد ندارن؟ چون خود این نه اطاعت نه عصیان، وضو گرفتنه نه اطاعت نه ترکش عصیان، نمازه مهمه. خواهی اینجوریه نتیجه دیگری این حرفتون داره. نتیجه اولش این که شما خواستی، نتیجه دیگر اگر امر غیری قرب و بعد ندارد پس امر غیری ها همه باید توسلی باشند و قصد قربت در آنها معتبر نیست.
این نتیجه حرفتونه.
اگر میگی قرب و بعد ندارن، از قصد تقرب هم توش معنا نداره دیگه. وقتی قرب نداره قصد تقرب هم معنی نداره. وقتی بعد نداره قصد، حالا اون طرفش قصد عصیان هم توش معنا نداره. خب اگه اینو میگی اینجا اشکال میشه. اشکال ما مقدمات زیادی داریم که قصد قربت در آنها معتبر است. معتبر است. حالا بعضی هاشون ثواب رو زیاد میکنه، مثل اینکه شما با قصد قربت بری کردن. بعضی هاشون اصلا قصد قربت توش واجبه، شما میخوایی وضو بگیری، مگه میشه بدین قصد قربت وضو گرفت؟ بنابراین حرف شما که گفتی اینا قرب و بعد ندارن که نتیجه گرفتی پس ثواب و عقاب ندارن، این حرفتون یه نتیجه بدی داره. نتیجه بدش این، وقتی قرب و بعدی ندارن پس امر غیری ها همه باید توسلی باشن، چون وقتی قربی ندارد قصد قربت هم معنا نداره، باید همه توسلی بشن. در حال که میبینیم اینجوری نیست، بسیارشون تعبدی هم. درست شد؟ قصد قربت در آنها معتبر است و تعبدی هستن. بله، جواب میده خودش میرسه. خدمت شما عرض کنم که بله اون ثانی همون دفع بشه. اشکالون و دفع، عمل اول عمل ثانی، عمل اول اشکال عمل ثانی دفع. عمل اول فهوه انهو اذا کان الامر الغیری به ما هوه لا طاعت لهو. اونجوری که خوندم دقت کن، اشکال این است که اگر امر غیری به ما هوه، یعنی از اون جهت که امر غیری است، امر غیری به ما هوه یعنی به عنوان امر غیری لا طاعت لهو، این خبر انهو، اگر این ببخشید اذا کان است، اذا کان لا طاعت لهو یعنی وقتی به عنوان امر غیری طاعت نداره، یعنی قرب نداره قصد قربت هم نداره، ولا قرب فی موافقتهی، یعنی لا طاعت لهو ولا قرب فی موافقتهی، طاعتی نیست برای امر غیری، تقربی هم در موافقت امر غیری نیست، ولا مسوبت علی امتثالهی، پاداش هم برای امتثالش نیست چون قصد قربت نداره، قربت هم نداره. اگه اینجوری بود فکیف حال و بعض المقدمات، چطوریه بعضی از مقدمات توش قصد قربت شرطه؟ که طهارات حیث لا شبهت فی حصول اطاعه و القرب و المسوبه به موافقت امرها، ما شکی نداریم در اینکه طاعت حاصل می شود، یعنی اطاعت و عصیان داره، قصد قربت تو شرطه، اطاعت داره، و القرب یعنی قصد قربت داره، میخوای وضو بگیری و قصد قربت بکنی، و اطاعت هم درش معنا داره، و المسوبه پاداش هم به شما میده، وضو گرفتن پاداش داره، به موافقت امرها، وقتی امرش رو هم اتیان میکنی بهتون پاداش میدن امر اون طهارت. این خدمت شما عرض کنم که چه کیفه حال اینها. هازا مضافن الى ان الامر الغیری لا شبهت فی کنها توسلیا، این در حالیه که، یعنی این اضافه کنید این حرفو به چیزی که امر غیری شبهه ای نیست جز این که توسلی باشه طبق مبنای شما. پس دو تا مشکل ما داریم، هم برای اینا ثواب وجود داره، هم تعبدیت و قصد قربت براشون وجود داره. حالا بعضی ها این دو تا اشکال کردن، بعضی شروع، ولی به نظرم آخون یک شبهه اینا رو میبینه و یک جواب هم میده، با هم هم هست، هم ثواب دارن هم قصد قربت دارن. ایشون میگه لا شبهتن که اینها توسلی هن و قد اعتبر فی صحت اتیانها به قصد قربت، در حالی که اعتبار شده است در صحت طهارت اتیان طهارت با قصد قربت. عرض کردم حالا ما دیگه همه شروع رو گفتیم، بعضی شروع که به نظرم و نظر مرحوم آخوندم همراهه یک شبه هست، چرا اینها تعبدی هست؟ چرا قصد تقرب دارن؟ حالا قصد تقرب داشته باشن قصد پاداش هم دارن. بعضی ها اینو دوتا اشکال کردن، هازا مضافن رو گفتن اشکال دیگر، اشکال اول پاداش داشتن، اشکال دوم قصد قربت خواستن. چرا دوتا؟ یعنی دوتا اشکال مطرح کرد، اولا اینا پاداش دارن، ثانیا قصد قربت درشون شرطه. ایشون ولی یک جواب در واقع میده. من فقط این نکته رو بگم در اینکه چرا واجب غیری توسلی است، سه تا مطلب گفته شده، یعنی شروع سه تا مطلب گفته. برخی گفتن به خاطر اینکه در واجب غیری اصلا مهم نیست که شما اینو به چه نیتی انجام میدی، واجب غیری مقدمه وصول به ذل مقدمه است، مهم در واجب غیری رسیدن به ذل مقدمه است، شما چجوری میرسی، قصد قربت داری یا نداری اصلا مهم نیست، بنابراین اون وصول به ذل مقدمه مهم. این یک بیانه. بیان دیگرش خدمت شما عرض کنم که بله، بیان دیگرش این است که اصلا معنای واجب نفسی و واجب غیری چیه. معنای واجب نفسی، معنای واجب غیری یعنی قصد امتثال غیر، معنای عبادت یعنی قصد امتثال امر. لذا اصلا واجب غیری نمیتونه عبادت باشه. این دو تا مقدمه رو دقت کنید، معنای عبادت، عبادت یعنی همون قصد قربت، معنای عبادت چیه؟ قصد امتثال امر. معنای واجب غیر چیه؟ قصد امتثال غیر، نقل خودش. لذا اساسا نمیشود واجب غیری را عبادت دانست. عبادت یعنی قصد تقرب درش لازمه، یعنی ثواب داره، نمیشه اصلا این کارو کرد. این دوتا بیان، یه بیان دیگه هم آقای علی‌محمدی ولی به همون بیان اولی که گفتیم برمیگرده. پس بیان اول، بیان آقای علی‌محمدی و بیان منتهی‌درایه و ایناست که واجب غیری اساساً برای وصول به غیره. این که من چه جوری برسم مهم نیست، با قصد قربت برسم، فوش بدم برسم، عصبانی باشم برسم، اصلا به نیت تبعد از خدا انجام بدم مهم نیست، مهم رسیدن است. شما اگر خوب دقت کنی بدون قصد قربت تیه مسافت کنی بری حج، کارت انجام میشه. بگو من اصلا تو مسیر فحش میدم به خدا ولی میرم حج، نعوذ بالله، نعوذ بالله، فحش میدم میرم حج، ولی بالاخره مسیر تیه میشه دیگه. واجب غیری وصول به اون واجب نفسیه مهمه، اینکه چجوری برم قصد قربت بکنم یا نکنم اصلا مهم نیست. این اولا، این یه بیان. بیان دومش اینه که واجب غیری یعنی قصد امتثال غیر، عبادت و قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، اصلا نمیخورن به صحبت. بنابراین واجب نتیجهش این میشه واجب غیری توسلیست. درست شد؟ این دوتا بیانی که گفتیم توضیح این عبارت ها که ان الامر الغیری لا شبهه فی کونها توسلیان، امر غیری حتما توسلیه، شبهه پیش میاد. پس چطور؟ خدمت شما عرض کنم مقدماتی داریم که قصد قربت درشون معتبره، تعبدیان ثوابم دارن. عرض کردم بعضی اینها رو دوتا شبهه دیدن، یه شبهه این که چرا ثواب دارن، یه شبهه چرا قصد قربت دارن. بعضی ها یک شبهه دیدن، مرحوم آخوندم به نظرم یک شبهه دیده، یک جواب هم در واقع میده. اون امسانی در واقع خدمت شما عرض کنم که جوابه، یعنی دفعه، که ایشون هم پاسخی که خدمت شما عرض کنم که میدن اینه که در واقع ثواب و عقاب مال خود این عمل نیست، مال اون، مال مقدمه در واقع نیست، این ثواب و عقاب و تعبد و توسل و اینها مال اون امر نفسی است، که حالا یه توضیحاتی داره انشالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.